ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گزارشگر ویژه سازمان ملل از ادامه نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد. آمریکا میگوید ایران صلح آمیز بودن برنامه اتمیش را باید به دنیا نشان دهد. و مجلس شورای اسلامی به کلیات حذف یارانه 3 دهک بالای درآمدی را رأی داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، در گزارش جدیدش به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل از ادامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. احمد شهید در گزارشش به ادامه محدودیت آزادی بیان، تجمعات و دسترسی به اطلاعات، همچنین سانسور و مسدود کردن سایت‌های اینترنتی و آزار و اذیت روزنامه‌نگاران اشاره کرده است. در زمینه مسائل حقوقی و قضایی در جمهوری اسلامی نیز به عدم انطباق آنها با موازین بین‌المللی حقوق بشر نیز اشاره شده است. احمد شهید به ادامه تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی پرداخته است. وزیر خارجه آمریکا میگوید برای ایران نشان دادن اینکه برنامه اتمیش صلح آمیز است ضروری و حیاتی است. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در ادامه سفر اروپاییش روز چهارشنبه در روم در جریان دیدارش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت که اقدامات ایران باید کاملا شفاف باشد و به دنیا اطمینان دهد که برنامه اتمی این کشور واقعا صلح آمیز است. در خبر دیگر، نخست وزیر اسرائیل میگوید که در مذاکرات اتمی با ایران دنیا نباید آنچرا که او معامله ناقص نامیده است بپذیرد. به گزارش آسوشیتد پرس، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در جریان دیدارش با جان کری وزیر خارجه آمریکا در روم پایتخت ایتالیا گفت که باید از ایران خواسته شود به غنی‌سازی اورانیوم در هر سطحی پایان دهد و همه مواد غنی شده را واگذار کند و راکتور آب سنگین عراق و تأسیسات زیرزمینیش را تعطیل کند. با این حال، مقامات آمریکا و اسرائیل روز چهارشنبه در روم در مورد برنامه هسته‌ای ایران دچار اختلاف نظر شدند. به گزارش رویترز، نخست وزیر اسرائیل در حالی خواهان برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران است که این اظهارات از سوی وزیر خارجه آمریکا اعلام نشده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور که موضوع دیدار وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در روم رو دنبال کرده، الان در استودیو با ماست تا از جزئیات بیشتر این خبر بگه. بکتاش، به نظر میرسه که اختلاف نظر همچنان وجود داره بین دیدگاه جان کری وزیر خارجه آمریکا و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو. دقیقاً این اختلاف نظر در کجاست؟
اونگونه که نخست وزیر اسرائیل و وزیر امور خارجه آمریکا پیش از نشستشون در روم که قرار بود بر محور مذاکرات صلح خاورمیانه متمرکز باشه، به خبرنگاران اظهار داشتند، دست کم چنین برداشتی رو به خبرنگاران و برخی خبرگزاری دادن. خبرگزاری رویتر پیش از گفتگوها و نشست جان کری و بنیامین نتانیاهو گزارش داد که اونها در حالی صحبت کردند با خبرنگاران که ظاهراً گفتگویشان درباره مذاکرات صلح خاورمیانه به نظر رسید که احتمالاً تحت شعاع موضوع ایران قرار گرفته. نتانیاهو به خبرنگاران گفت ایران نباید توانایی تسلیحات هسته‌ای داشته باشه و ادامه داد به این معنا که آنها، منظور ایرانی‌ها، نباید سانتریفیوژهای غنی‌سازی داشته باشند، آنها نباید نیروگاه آب سنگین پلوتونیوم داشته باشند که به گفته وی تنها برای سلاح‌های هسته‌ای به کار میره. نخست وزیر اسرائیل برنامه ایران رو عمده‌ترین مشکل امنیتی منطقه خواند و گفت ایرانی ها، یعنی آنها، ایشون به کار بردن باید از مواد شکافتنی، مقصود مواد اورانیوم غنی شده در سطح بالاست که میتونه برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای به کار بره، خلاص شون، اونا رو از بین ببرن و نباید تاسیسات زیرزمینی داشته باشن. آقای نتانیاهو ادامه داد تاسیسات زیرزمینی به یک دلیل میتونه وجود داشته باشه، برای نیات نظامی. و البته میدونیم که ایران همواره تأکید کرده که اورانیوم رو تنها برای تولید برق و مواردی چون پزشکی، رادیوتراپی، صنعتی و کشاورزی غنی میکنه و همواره تأکید کرده که هیچ برنامه نظامی در عرصه هسته‌ای نداره. جان کری که دستیارانش راه حل دیپلماتیک رو در خصوص فعالیت هسته‌ای ایران در دست بررسی دارن، با بیان اینکه ایران با پیروی از معیارهای بین‌المللی که کشورهای دیگر رعایت می‌کند می‌تواند نشان دهد که برنامه‌اش صلح‌آمیز است، رویکرد متفاوتی رو از نتانیاهو ابراز داشت. جان کری در حالی که با نتانیاهو جلسه‌ای رو در اقامتگاه سفیر آمریکا در روم آغاز می‌کرد گفت ما ابتکاری دیپلماتیک رو دنبال می‌کنیم، اما با چشمان باز آگاه از این که برای ایران حیاتی خواهد بود تا معیارهایی رو رعایت کنه که کشورهای دیگر که برنامه هسته‌ای دارند رعایت میکنن، در حالی که همزمان ثابت میکنن که برنامه هاشون واقعا صلح‌آمیزه. و اینجا شاید بشه گفت یک جور طعنه یا کنایه‌ای هم به اسرائیل بود که خب اسرائیل برنامه هسته‌ای داره، البته هیچ وقت تایید یا تکذیب نکرده که داره سلاح‌های هسته‌ای هست. و وزیر خارجه آمریکا همچنین به خبرنگاران گفت باید بدانیم که اقداماتی که انجام می‌شوند در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، برنامه هسته‌ای ایران رو شفاف می‌سازند به طور غیر قابل انکار و برای جهان، که هر گونه برنامه‌ای رو که پیگیری میشه ایران پیگیری میکنه واقعا یک برنامه صلح‌آمیز. البته بعد اضافه کنم رضا که اینها صحبت‌هایی بود که اونها پیش از این که در جلسه برن ابراز داشتن در گفتگو با خبرنگاران، اما صحبت‌هایی که پس از جلسه شون بیان کردن در یک نشست خبری که ما در بخش‌های آینده خبری به اون خواهیم پرداخت، به نظر رسید که متفاوت. با وجود تفاوت‌ها گویا قدری هماهنگ‌تر بود.
ممنون، قطعا از تو در بخش‌های بعدی خبر بیشتر خواهیم شنید. و اما در ادامه خبرها، این که مجلس شورای اسلامی ضمن تصویب کلیات لایحه اصلاحیه بودجه سال 92 به حذف یارانه 3 دهک بالای درآمد نیز رأی داد. جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت که بررسی جزئیات این طرح روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده در کمیسیون برنامه و بودجه پیگیری خواهد شد. و روز چهارشنبه باز هم دولت جمهوری اسلامی یکی از جنجالی ترین مصوبه های دولت محمود احمدی نژاد، دولت پیشین، را لغو کرد. مصوبه طرح مهرآفرین که مخالفت های بسیاری با آن در همان زمان هم صورت گرفته بود. جزئیات بیشتر را از همکارم بابک غفوری یازر بشنویم.
پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران گزارش داده که هیئت وزیران مصوبه استخدامی طرح مهرآفرین و تمام پیوست هایش را لغو کرده است. بر اساس این مصوبه تازه، تمام اصلاحات و الحاقات طرح مهرآفرین نیز لغو شده است. طرح مهرآفرین مصوبه‌ای بود که در ماه‌های پایانی فعالیت دولت محمود احمدی نژاد تصویب شد و هدفش استخدام نزدیک به 500 هزار نفر نیروی کار تازه در مجموعه دولت بود. این طرح از همان زمان تصویب بحث‌انگیز بود و منتقدان دولت می‌گفتند اجرای آن بار مالی سنگینی بر دوش دولت می‌گذارد و همینطور نحوه استخدام این تعداد افراد هم نامشخص است. پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر هم برخی نمایندگان مجلس به تصویب این طرح اعتراض کرده بودند و هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین که در مجموعه مجلس شورای اسلامی فعالیت می کند کل این طرح را در مغایرت با قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری دانسته بود. در تیر ماه گذشته نیز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به محمود احمدی نژاد 6 مصوبه دولت از جمله مصوبه استخدامی مهرآفرین را رد کرده بود. در مصوبه تازه‌ای که روز چهارشنبه پس از تصویب در هیئت وزیران ابلاغ شده است، هر گونه استخدام مازاد بر پیشبینی قانون برنامه پنجم توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری تخلف و قابل تعقیب قضایی شمرده شده است. دولت حسن روحانی در همان روزهای ابتدایی آغاز فعالیتش قصد لغو مصوبه طرح مهرآفرین را داشت و حتی یک بار اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران بخشنامه‌ای در توقف اجرای این مصوبه صادر کرد، اما این بخشنامه از سوی رئیس دیوان عدالت اداری مغایر با قانون عنوان شد. حالا با لغو رسمی مصوبه مهرآفرین، عملاً یکی دیگر از تصمیمات دولت محمود احمدی نژاد این بار در مقیاسی گسترده نقض می شود.
بله، شنونده مجله خبری از رادیو فردا هستید. فرصتی هست تا به خبرهای ورزشی بپردازیم. امروز فوتبال ایران مرحله 16 جام حذفیش رو آغاز کرد و در جریان بازی‌های امروز نتایج جالبی رقم خورد و از جمله حذف دو تیم لیگ برتری از این مسابقات بود. بررسی می‌کنیم فوتبال امروز در ایران و فوتبال در جهان رو با همکارم فریبرز غریب به طور زنده از طریق تلفن که الان روی خط تلفن ماست. آقای غریب، شب بر شما خوش. از لیگ ایران شروع کنیم، یعنی مرحله 16 جام حذفی که تیم‌های لیگ برتری در واقع وارد این مسابقات شدن. حذف دو تیم سایپا و استقلال خوزستان جالب بود.
بله، سلام به شما و همه شنوندگان، مخصوصا ورزشی‌های رادیو فردا. همونجوری که شما اشاره کردی آقای جمالی، سایپا و استقلال خوزستان حذف شدند. استقلال خوزستان در مقابل الوند همدان 1-1 در پایان 90 دقیقه شدند. در ضربات پنالتی یاران همدانی بودند که تونستن استقلال خوزستان رو، لیگ برتری رو، حذف بکنن. سایپا هم تو خونه خودش با نفت مچه سلیمان، یعنی هم الوند همدان هم نفت مچه سلیمان، لیگ یک هستند. در مقابل نفت مچه سلیمان سایپا قرار گرفت. بازی در پایان 90 دقیقه و وقت اضافی 0-0 در ضربات پنالتی نفت مچه سلیمان 4-3 پیروز شد. آقای جمالی، تو ورزشگاه آزادی پرسپولیس هم با یک برد پرگل تیم پدیده مشهد رو شکست داد 5-1. این بازی هم در پایان 90 دقیقه وقت معمولی 1-1 شد. در وقت اضافه تونستن سرخپوشا 4 تا گل بزنن. البته اینم باید توضیح بدم که دقیقه 90 و دقیقه 115 هم پدیده مشهد 2 تا اخراجی داشت. آخرین بازی هم راه آهن در طول همون 90 دقیقه 7-2 تالار وحدت همدان رو شکست داد. یعنی راه آهن هرچی در لیگ برتر بد نتیجه گرفته بود، عقده‌گشایی کرد و تو لیگ برتر رده 15 یکی از تیمای فانوس به دست، اما اینجا تونست 7-2 ببره تالار وحدت همدان.
بله، تالار وحدت هم تیم بسیار گمنامی آقای غریب، برای همین هم در واقع راه آهن خوب تونست که گل بزنه به این تیم. و حالا بازی بعدی پرسپولیس تو این مرحله، اونطور که جدول رو من میبینم، با الوند همدان که امروز موفق شد یه تیم لیگ برتری استقلال خوزستان رو ببره هست.
پرسپولیس من فکر کنم راه رسیدن به فینال جام حذفی راهش هموارتره، بعد منتظر بود. البته فینال لیگ حذفی، جام حذفی، میدونی آقای جمالی، جام شگفتی هاست و پیشگوییش واقعا سخته.
بله، امروز هم دو تا شگفتی به قولی رقم خورد. حالا آقای غریب، یه نگاهی هم به لیگ قهرمانان اروپا داشته باشیم. امشب 8 بازی که هر کدوم در نوع خودش جالب هست، به خصوص رئال مادرید و یوونتوس برگزار میشه. از بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا بگید.
بله، امشب 8 بازی هست. در گروه یک، من از گروه یک شروع بکنم، منچستر یونایتد با رئال سوسییداد بازی داره. منچستر تو گروه خودش اوله، با لورکوزن هم میزبان شاختار دونسک اوکراینه. در گروه دو، همونجوری که اشاره کردی، رئال مادرید در سانتیاگو برنابو از یوونتوس پذیرایی میکنه. یه بازی کلاسیک و سنتی اروپاست. گالاتاسرای با کوپنهاگن دانمارک میزنه. در گروه سه هم پاریس سن ژرمن، تیم صدرنشین این گروه، میره میهمان اندرلخت بلژیکه و بنفیکا در لیسبون میزبان اولمپیاکوس یونانه. در گروه چهار بایر مونیخ، مدافع عنوان قهرمانی که فصل قبل قهرمان شد، در آرنا آلیانز شهر مونیخ میزبان ویکتوریا پلزن جمهوری چک. بازی دوم این گروه هم که به خاطر سرمای هوای مسکو زودتر انجام شده، زسکا از منچستر سیتی پذیرایی میکنه که تا 3 دقیقه پیش این بازی دقیقه 40 1-1 بود، بازی زسکای مسکو و منچستر سیتی. دیشب هم چند تا بازی خوب داشتیم آقای جمالی.
بله بله، حالا چون ممکنه که شنوندگانمون نتایج اون بازی‌های دیشب رو بدونن، تقریبا چیزی هولوش 30 ثانیه وقت داریم. آقای غریب، یه نگاهی هم به بازی‌های تیم ملی نوجوانان فوتبال ایران در جام جهانی جوانان در امارات داشته باشیم. بازی بعدی ایران جمعه هست، چقدر شانس صعود داره؟
بازی بعدی ایران جمعه هست. من فکر میکنم اگر مربیان از نظر روحی و روانی رو این نقیصه این نوجوانان، یعنی گل نزدنشون رو رفع بکنن، روانی ببرن بالا، یه مقداری بهشون اعتماد به نفس بدن، من فکر بکنم بتونن نوجوانان اتریش رو ببرن. الان در رده سومن، 2 امتیاز دارن، اما چون تیم دومم 2 امتیازیه، من فکر میکنم اگر اتریش رو ببره، با توجه به اینکه آرژانتینم با کانادا داره، آرژانتین اگه کانادا رو بزنه، که من 90% این چه میبینم و بتونن نوجوانان ایران بتونن روتیشو ببرن، من فکر میکنم صعودشون قطعی خواهد.
بله، ممنون از شما فریبرز غریب، همکار ورزشی ما. نگاهی داشتیم به فوتبال در ایران و جهان. با این گفتگوی مجموعه خبری در اینجا به پایان میرسه. تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها رو تقدیم شما میکنم.